بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امروز تاریخ 16 مهر سال 1401 هست. خب قبل از این درس ما مجازی برگزار می شد و حج را به صورت مجازی برگزار کردیم تا جلسه 274. دیگه به حمد الله با برطرف شدن کرونا کلاس ها حضوری هست، از امروز حضوری برگزار میکنیم و شماره حجی که الان داریم 275. در مسئله 294 مرحوم شیخ مطلبی رو میفهمید. البته اینم تذکر بدیم، در نهای مسئله بندی به شکل شماره بندی نشده و ما فکر کردیم که این شماره گذاری کمک میکنه در آیندم، شاید مثلا چاپ شد یه وقتی نهایه با همین شماره بندی که دیگه فرق بدانه کدوم مسئله در کجا هست، آدرس مهات بددنا راحت تر میشه. لذا این شماره مسئله 294 هست. در اونجا مرحوم شیخ میفهمه که در نهایه جلد صفحه 256 مسئله، اگر خواستید ان نهایه فی مجرد الفقه صفحه 256 می فهمد ولا یجود ان یذبح الهدی الواجب فی الحج الا بمنا و ما لیس بواجب جاز ذبحه او نهره بمکه و من ساق هدیا فی الحج فلا یذبحه ایضا الا بمنا و ان ساقه فی العمره فلینهره بمکه قبالة البیت بالحزوره. خب قبل از آنی که من توضیح بدم این مسئله را، یک مسئله ما قبلا خوندیم در مسئله طبق شماره گذاری ما 277. در اونجا یه مسئله است، اونجا رو من اول اشاره بکنم بعد این مطلبی که الان مسئله جدید ما بهتر روشن میشه. مسئله ما قبلا خوندیم که اون مسئله 277 در نهایه صفحه 254 بود. خواستید نگاه کنید میفهمه که الهدیو واجبون علی المتمتع بالعمره الی الحج و من لیس بمتمتع فلا یجب علیه ذالک فان تطوع به کان له فیه فضل کبیر و ثواب جزیل و ان لم یفعل فلیس علیه شیء. یعنی هدی و قربانی کردن فقط بر یک قسم از حاجی ها واجب هست، اون حاجی که تمتع میخواد انجام بده. این عبارت المتمتع بالعمره الی الحج یعنی اون فردی که میخواد بهره ببرد به از عمره تا حج، یعنی حج تمتع انجام داده که بین عمره و بین حج از احرام میاد بیرون و نصاب بر او حلاله، از این جهت میگن که از عمره تا حج میتواند تمتع ببرد، یعنی امور جنسی برش مباح میشه. لذا المتمتع بالعمره الی الحج اصطلاحی برای حج تمتع. خب پس طبق این فرمایش ایشون حد واجب است بر شخصی که میخواد حج تمتع انجام بده، اما اگر شخصی بخواهد حج افراد انجام بدهد تمتع برش حد برش واجب نیست. البته حالا که برش واجب نیست نه اینکه حرامه، نه مستحب هست. فإن تطوع به، اگر خواست به استحباب عمل بکند حج انجام بدهد فضیلت داره، فضیلت بزرگی برش هست، ثواب جزیلی داره. و اگرم انجام نداد چیزی برگردنش نیست، فقط یه که استحباب داره، وجوبی برگردنش نیست. خب با توجه به این مسئله، حالا این مسئله 294 رو توضیح میدیم. پس اصل وجوب حج تمتع رو ایشون چیزی حد رو در حج تمتع میدونه، کمان که دیگران هم همینن. حالا در مسئله 294 میخواد محل این قربانی بیان کنه، یعنی حالا که در حج تمتع واجب از قربانی، محل این قربانی کجا هست؟ میفهمد جایز نیست ذبح بکند یا ذبح بشود حدی که واجب است در حج، این جایز نیست قربانی شود ذبح شود مگر در منا. یعنی اگر حاجی بخواهد قربانی خودش را، اون حدی واجب خودش را در مکه که غیر مناه یا در عرفات مثلا ذبح بکند، اونها کارگر نیست، جایز نیست، طاقت نیست. اما و ما لیس به واجبن، اون هدیه‌ای که واجب نیست جایز از ذبح بکند او را یا نهر بکند. اگه شطوره باید نهر کنه، اگر غیر شطوره ذبح میکند، جایز از ذبح بکند، بله واجب نیست برش ولی جایز هست، حد واجب نیست ولی جایز است اینها را در مکه نهر بکنن. این یک قسمت مسئله. مسئله قسمت دومش اینه. پس قسمت اولی شد حدی که واجب است بر شخص که طبق اون مسئله قبلی، یعنی در حد تمتع، حدی که در حد تمتع است محل ذبحش یا نهرش در منا. حالا اگر حدی واجب نباشه اون در غیر منا میشه. حالا یک قسمت دوم مسئله اینه، میگه و من ساق حدی فی الحج فلا یذبحه ایضا الا بمنا. اینه آیا مسئله دیگریه یا ذیل همونه؟ نه، این مطلب دومیه داره ایشون میگه. میفرماید که گاهی وقتا اشخاص که حج میان حج خودشون رو همراه خودشون میارن. اگر خاطرتون باشه در بحث ضروب حج، اقسام حج صحبت کردیم. ما حج سه نوع داریم. یه حج تمتع داریم که وظیفه شخص نائی هست، اونی که از 48 میل دورتر هست. خب این شخص باید با تمتع انجام بدهد. در تمتع هم که حج گفتیم واجبه، محلش هم منا. گاهی وقتا شخص قران انجام بده. حج قران قبلا مشروع صحبت کردیم. حج قران اشخاصی که دورتر از نائی هستن، یعنی دورتر از 48 میلن، اونها گاهی وقتا وقتی که احرام میبندن احرامشون رو برای حج نیت میکنن نه عمره. در حج تمتع ما در میقات نیت عمره میکنیم، ولی در حج قران نیت حج تمتع میکنیم. و میاد اول انجام میده توافش را و سعیش را، منطقه از حالت احرام خارج نمیشه، چون که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم این کارو کرد در اون آخرین سالی که به اصطلاح خواست حج یاد بده. بعد از اونجا البته به تلویه هم به یه چیزی نشه، به اصطلاح حالت احرام خارج نشه، بعد میرن به عرفات و مشعر و بعد اونجا قربانی باید بکنن. لذا در اینجا اشاره داره به این که اگر فردی سوق داده هدیه خودش را، یعنی حجش حج قران بوده، همراه خودش میاره، در حج قران هم با تلبیه محرم میشه هم با اشعار و تقلیدی که میکند این حیوان را محرم میشه در میقات. لذا حجی که همراهش به اصطلاح هدیه آورده، این هدیه حج قران. حج قران جهت اطلاعتون، برای اشخاص نائی کفایت از حج واجب نمی کنه. قبلا خوندیم که خیلی روایات داشت که اشخاصی که دورن اونا باید وظیفه‌شون حج تمتع، البته مستحبی، حج قران مستحبی میتونن انجام بدن. اینجا هم اشاره کردیم در مد ولایسه الوجوب فی القران، منظور اینه یعنی حج واجب ساقط نمیشود برای شخص مستطیع در قران. اگر بار اولش حج از نظر شیعه گفتن که حتما باید این شخص تمتع انجام بده و قران کافی نیست. البته مستحب هست. در این قسمت مرحوم شیخ اشاره به این داره، میگه اگر شخصی هدیهش همراه خودش هست آورده، حالا همراه خودش آورده، اگر در حج ولو حجش حج مستحبی باشه، اینم باید محل ذبحش منا باشه، باید در منا ببرن. پس در قرانم محل ذبح لذا پیغمبر اکرم فرمود که من این قربانی را آوردم باید برم در منا اونجا ذبح کنم، در منا باید ذبح بشه. اما اگر کسی حج همراه خودش آورده است در عمره، عمره مفرده آمده، حجی هم همراه خودشه، چون مستحب به اصطلاح قربانی کردن در عمره مفرده مستحبه، حالا اگر این شخص حجش را همراه خودش آورده اون تا عمرش عمره مفرده بوده، این شخص دو حالت داره. فعلا در اینجا مرحوم شیخ میفهمه که میتواند در مکه قربانی کند این را، در مکه چه خواست قربانی کند، مقابل بیت الله الحرام منطقه ای سابقا بوده به نام جزوره بر وزن قصوره، اونجا میبخشید هزوره اونجا محل کشتار بوده، اونجا ذبح میکردن حیواناتی را که مثلا بلای لازم نبوده در منا باشه اونجا میکشتن. اگر اشعار تقلید نکرده این حیوان را اونجا میکشه، ولی اگر اشعار تقلید کرده که بعدن مسئلهش اشاره میکنه روایت، اونم باز باید ببرد در منا، اگر علامت گذاری کرده اونم باید ببرد در منا قربانی میکنند. خب حالا بعد از آنی که مدعا روشن شد، این دلیل بر مسئله چیه؟ چون مسئله دو قسمت پیدا کرد. قسمت اول هدیه واجب، هدیه واجب محلش منا بود، و هدیه که واجب نیست محلش در مکه بود. دلیل بر این مسئله چیه؟ دلیل قسمت اول اینه، در روایتی در تهذیب جلد 5 صفحه 201 سلسله روایت 670 در اونجا می‌فرماید که محمد ابن یعقوب عن عدت من اصحابنا عن سهل بن زياد و احمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابراهيم بن الكرخي عن ابي عبد الله عليه السلام في رجل قدم بحديه مكة في العشر فقال ان كان هديا واجبا فلا ينهره الا بمنى و ان كان ليس بواجب فلينهره بمكة ان شاء و ان كان قد اشعره او قلده فلا ينهره الا يوم الاضحى. در اینجا چرخی ابراهیم چرخیه میگه که از امام صادق علیه السلام میپرسه که شخصی آمده است به مکه در همون دهه اول العشر، در همون دهه اول، در دهه اول ذوالحجه، قدم به هدیه، یعنی هم حجش هم آورده، این قدم بعد یعنی هدیه هم دار. البته حالا این حد این دلالت نداره که مربوط به ساق از محلش، نه ممکن همونجا خریده آورده یا، لذا اگر این مربوط به ساق هدیه از وطنش باشه بر قسمت دوم باید دلالت کنه، ولی شیخ این را بر قسمت اول ظاهرا گرفته. ولی به هدیه یعنی حد همراهش آورده، حد خریده همراه داره، در عشر اول هم با هم با هدیش آمده، همونجا ممکنه خریده یا چند روز پیش خریده. میگه که شخصی آمده مکه در عشر اول، این الان حدیش چگار کنه؟ خب طبعا اگر حد همراهی بشه دوستر میخواد بکشه، راحت بشه از این گوسفند دیگه، از این شطوره. این سوال کرده که نه، میخواد بگه که میشه زودتر بکشن یا نه. امام در جواب فرمود که اگر هدیه واجب هست نباید نه بکند این را مگر در منا، یعنی اگر هدیهش در حج تمتع نباید این شخص قربانی کند این را مگر در منا، اما اگر نه واجب نیست این هدیهش. فرض کنید این آقا میخواد حج افراد انجام بده، بله خب قربانی را میخواد انجام بده، قربانی همراه خود شده وطن نیاورده، اینجا خریده میخواد قربانی هم بکند، هدیه هم بکند. خب بر شخص مفرد میدونه که حج واجب نیست، با این که حج واجب نیست میخواد حالا استحباب را انجام بده. امام فرمود این شخص میتونه در مکه قربانی کنه. بعد یه استثنای تبصره امام میزنه، میگه البته اگر این شخص اشعار کرده این حیوان را یا تقلید کرده، قبلا اشعار و تقلید گذاشته دیگه، تقلید این است که کفشاشو انداخته به گردنش، اشعار این است که با شمشیری زده سنام این را شکافته، علامت حدی باشه. اگر اشعار کرده یا تقلید کرده، قلاده انداخته به گردنش، این نباید نهر بکند مگر در روز عید قربان. البته در روایتی بعدم میخونیم اونجا به منا هم داره، یعنی روز عید قربان اونم در منا. چون اگر این روایت فقط باشه ممکنه کسی بگه خب در یوم الاضحا اینجا داره، نداره که حتما در منا باشه، خب یوم الاضحا ممکنه در مکه باشه، اما در روایت بعدی منا را هم داره که الان میخونیم، لذا به دمیمه روایت بعدی این معناش اینه که اگر در اونجایی هم که واجب نیست برش تقلید کرده یا اشعار کرده، اونجا هم باید بره در منا انجام بده. خب این روایت دلالت بر قسمت اول داره که در هدیه واجب در منا، در هدیه غیر واجب در مکه میشه. یه روایتی در اینجا هست تصور مخالفت با روایت قبلی داره که مرحوم شیخ آورده و جواب داده از این. والذی رواه محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن معاویه ابن عمار قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان اهل مکه انکروا علیک انک ذبحت حدیک فی منزلک به مکه فقال ان مکه کلها منهر. خب این روایت از به اصطلاح تحذیب جلد 5 صفحه 202 سلسله روایت هم 671 از کافی هم نقل کرده. این روایت اینه، میگه من به امام عرض کردم که آقا جان شما قربانی را هدیه خودتان را در مکه در منزل خودتان ذبح کردید، مردم مکه اشکال میگیرن. خب بالاخره اونها که امام را اونجوری شناخت نداشتن، معرفتی چیزهایی تن مسئله هاشون از جای دیگه یاد میگرفتن، اشکالاتشون رو میآوردن. اشکال میگیرن به شما که جای مثلا حد در منا هست، شما چرا در مکه قربانی کردید، در خانتان قربانی کردید، این اشکال را به شما میکنن. حضرت در جواب فرمود که کل مکه همه جاش منهره، یعنی محل نهر میشه، همه جا قربانی کرد، مذبح است، منهر است. پس بنابراین ظاهر این روایت نه که اختصاص به منا نداره دیگه، یعنی که نه، امام تعلیل فرمود که این اشکال بیهودیه به ما کردن، یعنی که مثلا از ندانستن مسئله این اشکال کردن. نه، همه جای مکه منهر، من جمله خواهی خونه که ما هستیم الان در مکه اینجا منهره. این روایت به این شکل الان تعارض دارد با روایت قبلی. روایت قبلی تفصیل داده بود بین این که هدیه واجب باشه در مناویت باشد، هدیه مستحبیه باشد اون در غیر منا هم میشه. خب این الان استرام یه کل مکه منهر است. یه جوابی مرحوم شیخ از این داده که این جواب رو حتما به ذهن شما ها هم ممکنه اومده باشه. جواب این است که این روایت را وقتی ما در کنار روایت قبلی قرار میدیم، روایت قبلی مفصله، این روایت مطلقه یا مبهم داره، اجمال داره. روایت قبلی تفصیل داده بود بین هدیه واجب و بین هدیه غیر واجب. خب اینجا الان یه فعلی از امام صادر شده، یه قربانیشون کرده داخل خانه، نداره که این هدیه واجب بوده که این کار کرده که. خب با تفسیر اون روایت ما میتوانیم بگیم که خب این هدیه مستحبی بوده، حمل کنیم بر حدی مستحبی، به عبارتر حمل مطلق بر مقید بکنیم. خب کار شما طلبا همینه که هر روز بالاخره مطلقات و حمله رو مقید میکنید، آنها رو حمل بر تقیید میکنید. نه، لذا این جمعش سخت نیست که این روایت با اون روایت در کنار هم قرار میگیرن. عبارت شیخ اینه، میفرماید که فلیس فی هذا الخبر انه ذبح هدیه الواجب، این روایت نداره که هدیه واجب را حضرت ذبح کرد. و یحتمل ان یکون هدیه کان تتبع، ممکن این هدیه تتبعی بوده. خب این هدیه تتبعی باشه، این جایز از ذبحش در مکه، به خاطر هم دلالت روایت قبلی هم همین بود که ما لیس به واجبن یجوز ذبحه به مکه، ذبحه به مکه. و حکم ایشون میگه ما باید بر طبق خبر اول بدیم. چرا؟ چون روایت اول گویاتره، مفصل تفصیل داده بین هدیه واجب و مستحب. خب این خبر مجمل است و محتمل است، احتمالی بیش نیست، لذا این نمیتونه ملاک فتوای ما باشه. یک انقلتی ممکنه به ذهن بیاد که باید اونو جواب بدیم تا تکمیل بشه. ممکنه کسی بگه که درسته اگر به این شکلی که شیخ میگه، اگر عبارت تعلیل ان مکه کله منهر نبود میشد این حمله شیخ پذیرفت. چرا؟ چون سوالش کار کردن که آقا شما چرا در خونه ذبح کردی و خب فعل امام اگر در همین اندازه که تعلیل نکرده بود، خب میگفتیم که فعل امام حملش بر مستحبی، اما تعلیل کرده از فرمود که این مکه کلها منهر، تمام مکه منهره، یعنی که انه امام بخواد، اگر ما بخواییم تقریب بکنیم باید بیم امام بخواد بیه که اختصاص به منا نداره که نهر، کل مکه، یعنی اونی که چنده شما شنیده ای که در منا باید باشه، منا مثلا افضله، افضل افراده، اما منهر تعمیم داره، محل منهر کل منا هست، کل مکه هست. منها اگر اینجوری شما معنا بکنید، آیا جوابی که مرحوم شیخ دادین جواب قانع کننده هست یا نه؟ خب این اشکال که ما بگیم تعلیل اقتضای عمومیت داره، یک جوابش همینه که گفته بشه که کمان که به ذهنهای شما هم احتمالاً آمده باشه، این است که این عموم تعلیل را درست عمومیت داره، ولی مگه ما نمیتونیم عموم تعلیل را تخصیص بزنیم؟ عموم تعلیل را هم تخصیص بزنیم و همون روایت 670، یعنی همون روایت اولی که تفصیل داد بین هدی واجب و غیر واجب، یعنی با توجه به اون روایت اینو تخصیص میزنیم، تغییر میزنیم. این یک مطلب. مطلب دیگر اینه که الان از صاحب جواهر نقل میکنیم، اجماع داریم که هدی واجب محلش مناه، یعنی اینه ما نمیتونیم ازش صرف نظر بکنیم، یعنی علاوه بر وجود روایت و روایات یک مسئله مقطوع به هست، این مسئله که محل هدی واجب در منا در غیر منا نمیشه. با توجه به اون اجماع یا شهرت یا مقطوع به، طبعا ما باید از ظهور این تعلیل بر فردی هم داشته باشد صرف نظر بکنیم، نمیتوانیم به ظهور این تعلیل، و باید بگیم که همین تعلیل هم همین مده کرده فرمودست که برای هدی مستحبی منهر مکه هست، هر جای مکه باشه، اما نسبت به واجب کاری بون نداره، اونو از روایت دیگه و از اجماع استفاده میکنه. خب دلیل بر، خب دلیل بر قسمت دوم عبارت شیخ که فرمود که و من ساق هدیان فی الحج فلا یذبحه ایزن الا بمنا، قسمت بعدی داشته و ان ساقه فی العمره فلینحره به مکم قبالت البیت بلحزوره، اون هم روایتی داره برش، روایت در تحصیب جلد 5 صفحه 202 سلسله روایت 672، در اونجا می فرمه که محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن فضال عن یونس ابن یعقوب عن شعیب اگر قفی قال قلت لابی عبدالله علیه السلام سقط فی العمره بدنتن فا این انهرها قال به مکه قلت فا ایه شیئن اوتی منها قال کل سلسن و اهد سلسن و تصدق به سلس. این روایتی یه واضح هست که در مورد عمره هست، این روایت در مورد عمره هست. میگه من به امام صادق عرض کردم که در عمره من یه بدنه با خودم آوردم و کجا باید نهرش بکنم این را؟ حضرت فرمود که در مکه، حالا هر جاش میخواد در مکه باشه. بعد گفت گوشتیش چیکار کنم؟ حضرت فرمود یه قسمتش رو بخور، یه قسمتش هم هدیه بده مؤمنین، یه قسمتش هم تصدق بده، صدقه بده، که این سه قسمتی بعدم بحثش خواهد آمد که حد را سه قسمت میکنن. این یه روایت. یه روایت دیگری هم هست، اون روایت هم در تحسیب جلد 5 صفحه 799 اگر درست خونده باشم، الان این آدرسش را بعد یه نگاهی میکنیم. من نوشم صفحه 237، صفحه 237 شماره حدیث 799. در روایت اینجوریه، محمد ابن احمد ابن یحیی عن العباس ابن معروف عن الحسن ابن محبود عن علی ابن رهاب عن مسمعن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا دخل بهده فی العشر فان کان قد اشعره و قلده فلا ينهره الا یوم النهر بمنا و ان کان لم یشعره و لم یقلده فلینهره بمکه اذا قدم فی العشر. خب در این روایت میگه که شخصی با هدی خودش در دهه اول ذی‌الحجه آمده وارد مکه شده. اولا باید بدانی که این روایت مربوط به عمره هست که تفصیل داده بین این که اشعار کرده باشه قربانی را و اشعار نکرده باشه. این اشعار کرده یا نکرده مربوط به عمره، چون در حج واجب، در هدیه واجب چه گفتیم مطلقا باید در منا باشه، چه اشعار کرده باشه چه نکرده باشه مربوطه. لذا این روایت مربوط به عمره است. اینجا چون تفصیل داده، حالا در عمره میگه که امام فرمود اگر اشعار کرده این قربانی را که همراه خودش آورده، تقلید کرده یا تقلید کرده، باید نهر بکند این را در منا، یوم النهرم باشه در منا. این روایتی که خودم قید منا داره اینجا هست، این روایته. اون قبلی فقط یوم الاضحا داشت، اینجا داره نه، یوم النهر به منا، یعنی هم یوم الاضحا باشه، روز عید قربان باشه و هم در منا باشه. و اما اگر نه، این حیوان را اشعار نکرده، تقلید نکرده، اونو میتواند در مکه نه کند اذا قدم فی العشر، حتی لازم نیست تا روز عید قربان هم صبر کنه، تا همون دهه که اولی که آورده هر روزش را خاص چیز بکند، به اصطلاح ذبح بکند یا نه. خب عبارت آخری که امروز میخواییم بخونیم اینه، مرحوم صاحب جواهر در جلد 19 صفحه 120 میفرماید که واجب است ذبح این حد در منا عند علمائنا فی مکی المنتها و تذکره و عندنا فی کشف اللسان و هذا و عندنا فی کشف اللسان و هذا الحکم مقطوع فی کلام الاصحاب المدارک. دوباره میخونم و یجب ذبحه به منا عند علمائنا فی مکی المنتها و تذکره و عندنا فی کشف اللسان و هذا الحکم مقطوع فی کلام الاصحاب فی المدارک. و قال صادق علیه السلام فی خبر ابراهیم ابن الکرخی، یا ابراهیم الکرخی، ایشون میفرماید که از نظر علمای ما طبق فرمایش علامه در منتها تذکره و همینطور پیش ما شیعه امر مسلمیه، در کشف اللسان هم گفته این را، در مدارک هم گفته اصلا حکم مقطوع در میان اصحاب، یعنی همه قبول دارن که محل ذبح هدیه واجب در منا هست. ایشون میفرماید خب علاوه بر این روایت ابراهیم کرخی هم که الان خوندیم دیگه، اون روایت اول روایت ابراهیم کرخی بود، بنابراین مطلب مسلمه پیش اصحاب. من یه چیزی اضافه کردم در اینجا، حالا اگر مطلب تازه‌ای باشه، و این که اصلا سیره متشرعه قطعیه قائمه بر اینه، نه فقط حالا علما و اصلا الان شما وقتی که دارید می‌بینید هست، تمام این حاجیایی که متمتع هستن همه در منا قربانی میکنن. بنابراین هم سیره قطعیه داریم، هم اجماع داریم، هم روایت چرخ هم که چرخی هم که بر همین معنا دلالت داشت امر مسلمی هست. بنابراین مسئله روشن است و به همین بسنده میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.